بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز، بینندگان بسیار ارجمند و گرامی، و به سهم خودم و همراه با سلام های شما من هم سلام عرض میکنم به محضر مقدس مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفا و اهل بیت گرانقدر اون حضرت، و امیدواریم که دل ما هم همراه با زائران اربعین انشاءالله به زیارت مشرف بشه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی سفر این مسافران مقصد عشق رو به سلامت و عافیت قرار بده و از برکات این همایش عظیم و با شکوه عشق و شور و صفا و جهاد و بندگی انشاءالله جهان اسلام و امت اسلامی و جامعه ما رو بهرمند کنه. انشاءالله
که سالم باشن و به سلامت
سلامت و عافیت
سالم و غانم برگردن به مملکت عزیزمون. من با اجازتون تعداد کمی از پیام ها رو بفرمایید. خودتون فرمودید نقط برنامه زیاد گرفته نشه. از طرفی هم به احترام شما مردم خوب چند تا از پیامک ها رو میخونم که انشاءالله شما هم محبت کنید، همچنان لطفتون رو از ما دریغ نفرمایید. با اجازتون آقا بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام عرض خسته نباشید خدمت برنامه خوبتون. من دختری 17 ساله هستم که فقط برنامه شما رو یک شنبه ها با دل و جون گوش میدم، چون جناب آقای علی اکبری عزیز بسیار خوش اخلاق و متبسم هستند و باعث انرژی مثبت در آدم میشن. از ایشون و شما بسیار ممنونم. انشاءالله همیشه موفق باشید. فرمودن که سلام، آیا من که ازدواج کردم میتونم با پول شوهرم برای خودم عقیقه کنم؟
با پول شوهر منظورشون فقط بده،
یعنی اگر شوهرشون براشون عقیقه کنه
چه خوبه. بله بله لازم نیست، بله لازم نیست حتما از جیب خودشون باشه. بیشترم قبوله.
این روسیه رو آجابا فرمودن حتما به سم اونادار همسرتون برسونید. فرمودن که سلام خدمت همه اساتید بزرگوار برنامه یاد خدا و مجری توان، ولی بزرگواریشون بسیار آموختم و آموختیم در محضر مبارکتون. انشاءالله که عاقبت به خیر باشید و این برنامه ذخیره آخرت شما عزیزان باشه. الهیم. فرمودن که سلام خدمت برادران خوبم، خدا قوتتون بده، برنامه شما عالی و امید بخش. من و همسرم نه پدر داریم نه مادر، من پا به ما هستم. شما رو قسم میدم به خدا برای ما دعا کنید، به عنوان برادر بزرگتر و یک پدر بزرگوار خیلی محتاج دعاتون هستیم.
امیدواریم انشاءالله خدای متعال به زودی چشمشون رو به روی فرزندی خوش اقبال، خوش قدم، خوش آینده و پر برکت انشاءالله روشن کنه و سالم و در کمال صحت و عافیت
انشاءالله. فرمودن که سلام، تشکر دارم از برنامه خوبتون، مخصوصا از حاج آقای حاج علی اکبری که از چهره شاد و روی خندان ایشون رو که میبینم کیف میکنم. از خداوند برای همه شما در این دنیا آخرت طلب شادی دارم. آقای خانم غازوی از شاهرود این پیام رو دادن. فرمودن که سلام، برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم، هر شب نگاه میکنم. خدا قوت. مهران نوروزی از شهرستان مرودشت. فرمودن سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، علیزاده هستم، دبیر الهیات هستم شهرستان دلفان، از مطالب کارشناسان محترمتون تو کلاس درسام استفاده میکنم. انشاءالله موفق باشید. فرمودن که سلام، ساعت برنامه به این پرباری حیف که انقدر کمه. حسین هستم از فراشبند استان فارس. ما هم سلام میکنیم به همه عزیزانی که محبت میکنن، لطفشون از ما دریغ نمیکنن. علیرضا شیرانی از مشهد فرموده که تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان رفت. و فرمودن که با سلام، تشکر از برنامه عالی یاد خدا، آیا فیلم و صوت و متن برنامه شما در سایت بارگذاری میشه؟ اگه نه لطفاً امکان رو فراهم کنید تا بتونیم بیشتر بهره ببریم. کربلایی هستم از شهر بابک استان کرمان. از پیامک های رسیده در شبی بود که خدمت آقای حاجی اکبری بودیم، الحمدلله رب العالمین، به همت عزیزانمون بر روی سایت شبکه قرآن سیما که زیر نویس هم خواهند کرد عزیزانمون، امکان دانلود برنامه ها وجود داره. خصوصا از 20 آبان این اتفاق افتاده، میتونید مراجعه بفرمایید و بحث ها رو دنبال بفرمایید. من سلام از زاهدان هستم، برنامه‌تون رو خیلی دوست داریم، برنامه به من آرامش میده. سرکار خانم راضیه عالی فرمودن بی‌نهایت برنامه‌تون خوبه، مخصوصا شنبه و دوشنبه ها و یک شنبه ها، بر توفیقات شما خدا انشاءالله بیفزاید. سرکار خانم مریم اسدی از کرمان. فرمودن لطفا تکرار برنامه‌تون رو مثل قبل 11 صبح پخش کنید. خانم دهقانی از تبریز و گفتن که طاعات عباداتون قبول باشه، دستن در کارهای محترم، و گفتن که تشکر از برنامه خوبتون. حسین تربانی از خوزستان شهرستان رامشین، یک عزیزی هم فرمود سلام، خدا خیرتون بده، برنامه‌تون خیلی خوبه، می‌خواستم خواهش کنم اگه میشه پیامک‌ها رو نخونید یا زیرنویس کنید تا از وقت صحبت‌های با برکت کارشناسان عزیز کم نشه. با تشکر، فخرایی هستم از بندر دیر. خیلی بیننده هامون گله میکنن وقتی نمیخونیم پیامک‌ها رو. زیرنویس هم قدری موقع صحبت آجا میتونه حواس شما رو پرت کنه اگه دائم بخواد پیامک‌ها نوشته بشه. به همین خاطر ما چند دقیقه ابتدا رو باور کنید، بعضی شبا حدود 3000 پیامک رو ما باید احصا کنیم، مثلا ما 7-8 تاشو میاریم خدمت شما میخونیم، که این رو هم به این جهت که گله میفرمودن عزیزانم که چرا اصلا خونده نمیشه، چشم باز هم بردیده منت تعیین کنیم، کمتر از این وقت عزیزانمون رو بگیریم. در خدمت آقای حاجی اکبری عزیز هستیم، موضوع تکلف رو برای ما فرمایید.
بله، خب اگر عزیزانمون خاطر نورانیشون باشه، البته در اون پیام ها که شما خوندید ابراز محبت هایی بود که ما به پای حسن ظن بینندگان عزیزمون میگذاریم و تشویق هاشون و ازشون صمیمانه تشکر میکنیم و ازشون التماس دعا داشتیم. جلسه گذشته من یک نمونه هایی رو بعد از توضیحی که راجع به اصل تکلیف که در یسر و سر یسر بودنش رو و آسان بودنش رو هم عرض کردیم که ولو دشواری های ظاهری داشته باشه ولی باطنش چون منجر به گشایش های معنوی، رشد، ارتقا و نتایج عالی علمی، عقلی، ایمانی، دنیایی، آخرتی میشه، بالاخره اموریست که پسندیده است. خب این رو فاصله گذاشتیم با تکلفی که ولو ظاهر احیانا یسری داشته باشه باطنش سراسر عسر و دشواری و سختی است. و یادتون باشه نمونه هایی رو عرض می کردیم از اون باید ها و نباید هایی که ماها بر اساس یا غفلت و کمدانی و امثال اینها و جهل اینها رو اضافه میکنیم توی مسیر زندگیمون و بر دشواری طبع زندگی این جهانی اضافه میکنیم که اقدام نابخردانه است. من نمونه هایی رو از امور عمومی زندگی خاطرتون باشه فهرست کردم خدمت عزیزانمون تقدیم کردم. حالا با اجازهتون میخوام برم سراغ چند نمونه هایی که نمونه های دینیه. حالا
از تغذیه و مسکن و خواب
و
خرید و اینها فرمودید، لباس و عمر رو هم نسخه کردید و فرمودید کسانی که میخوان
مواجهه خالصانه با دین و علی الله دین و خالص
دین بی تکلف.
بی تکلف و خالص از این پیرایه ها. البته من یک نمونه از همون فهرست قبلی رو هم اضافه کنم، مثلا نمونه های فراغونی رو میشه اضافه کرد، از جمله در ارتباط با مدیریت، مثلا کسانی که مسئولیت هایی دارن، مدیریتی دارن، سازمانی، نهادی، کسانی در اختیار اونها هستن، حالا از مدیریت های کوچیک شما شروع کنید تا مدیریت های بزرگ و کلان، اونجایی که شخص فارغ از اون چه که اداره امور روان و مناسب کار و در مسیر اهداف اون سازمان یا اون نهاد یا وظیفه‌ای که برای خدمت رسانی داره، شخص میاد سلیقه های خودش رو بالاخره اونجا تحمیل میکنه و شما ببینید یک فهرستی از تکلف های مدیریتی اتفاق میفته. چون حالا آمده مدیر شده، فلان نوع خود رو اونجا تحمیل میشه، فلان نوع مثلا دکوراسیون فرض کنید که دفتر کار آقای رئیس تحمیل میشه و بسیاری از تکلف هایی که از سلیقه های شخصی اون میریزه تو بافت کارکنان و تحمیل های غیر منطقی و امثال اینها. ببینید اینهاست، اینا چیزاییست که باید ها و نباید هاییست که نه منشأ عقلی داره نه منشأ شرعی داره، بلکه کاملا برمیگرده به خواهش های نفسانی یا تشخیص های غلط. از جمله تشخیص های غلط اون کلمه ایست که یکی از عزیزانمون یادتون باشه یادآوری. گفتن میگن شأن ما اینه.
من خواهش کرده بودم شما این موضوع شأن
همون دیگه
همیشه خرید کنید.
همینه. خب حالا من باز در سیر بحث
هستم. میگن به میهمان با توجه به شأنش باید غذا رو کرچم.
بله بله. نه حالا همین. ببینید این کلمه شأن نباید بهانه‌ای بشه برای تولید تکلف. میشه این مرزها رو شناسایی کرد؟ بله، شأن یک امر واقعیه. امر واقعیه. مخصوصا در زندگی شخصی. در زندگی شخصی میگم خب مثلا فلانی این میزان ثروتشه، این امکانات رو داره، بنابراین اگر خواست به قول شما حالا راجع به میهمانی که من الان به تو به مناسبت عرض خواهم کرد، یا راجع به مثلا اصلا شکل دادن به مسکنش، راجع به مرکبش، راجع به مثلا مبلمان منزلش و امثال اینها، این در شأنشه. ببینید شأن یک امر واقعیه که میگیم خب ایشون متناسب با این توانی که داره برای خودش و برای خانوادهش آسان‌تر بگیره، امکانات فراهم بکنه، تا اینجاش درسته. ولی این شأن نباید منشأی بشه برای تبرج، برای تجمل، برای اسراف، برای تبذیر و برای افتادن به این دامهای خطرناک و گناهان کبیره. اونجا دیگه وارد میشه به حوزه‌ای که اسمش هست تکلف. اونجا که دیگه بحث آسان بودن امر برای خانواده و برای خودش و امثال اینها نیست، بلکه برای تبرجه، برای خودنماییه، برای کم نیاوردن از رقبا و حریفها و امثال اینهاست. اون میفته تو دامنه تکلف، دیگه از این چیزی که تحت عنوان شأنه خارج میشه، که حالا باز من به مناسبت عرض خواهم کرد. ببینید در حوزه ای که ما در واقع توصیه های دینی داریم، چه اونجایی که متن احکام دین هست، چه اونجایی که رفت مثلا مثال متن که میگه مثلا خود نماز که برنامه عبادیه، از آغاز تا انجامش تعریف شده به چه کیفیتی با چه خصوصیاتی خونده بشه، و چه اونجایی که نه رفتارهای عمومی ماست تو متن زندگی که احکام خاص دینی پیدا کرده، یعنی روش احکام دینی قرار گرفته. خب ببینید در همه اینها شما میتونید رد پای با شوم تکلف رو باز ببینید. من چند تا مثال رو خدمت عزیزانمون باز عرض میکنم، به اون فهرست قبلیه اضافه میکنیم. در ارتباط با ازدواج که من یه اشارهی دو جلسه قبل داشتم محضرتون، بعضی از بینندگان عزیزمونم استقبال کرده بودن و نکته‌هایی رو یادداشت برای ما فرستاده بودن. ببینید اونجاییست که شما میبینید اصل پدیده ازدواج یک پدیده ضروری طبیعی غریزی عقلانی مبتنی بر سنت الهی و توصیه های اولیاء خداست که بعد یک سلسله احکامی پیدا میکنه و قواعدی پیدا میکنه. جالبه که شما ببینید پدیده ازدواج توی جامعه ما جز پدیده هاییست که پر از پیرایه ها و اضافه های نامیمون و نامبارکه. یعنی اصل ازدواج یک پدیده مبارک، ولی اینقدر بهش زمائم بایت ها و نبایت های غیر منطقی و غیر عقلانی ما آوردیم اضافه کردیم، گاهی هم به قول شما با این کلمه شأن هم مسئله رو خرابش میکنیم و توجیه میکنیم، که مسئله رو تبدیل کرده به یک امری که باید امر شیرین و روان و جاذبه دار و مورد استقبال جوانها و خانواده ها و امثال اینها باشه، تبدیل کرده به یک امر دشوار، دست نیافتنی، سخت و پرچالش و پر از تلخی ها و تلخ کامی ها. از همون نقطه آغاز که مسئله خواستگاری و امثال اینها باشه، شما مواجه میشید با یه شرایط عجیب غریبی که طرفین میگذارن، که این شرایط اساسا نه ربطی به دین داره، نه ربطی به اخلاق داره، نه ربطی به فضائل انسانی داره. شما اونجا رد پای تکلف رو میتونید پیدا بکنید، همچنان که قبلا هم اشاره کرده بودم، تا اون وقتی که مثلا میخوان بشینن با هم گفتگو کنن راجع به قرارها، نوبت مهریه میرسه، انگار وارد بازار خرید و فروش شدن و بناس کالایی مثلا مبادله بشه، چانه‌زنی های آنچنانی و رقم هایی که حقیقتا غیر قابل توجیهه، یعنی به هیچ دلیلی نمیشه اینها رو توجیه کرد جز تبرج، جز علون و ناظرین، به تعبیر امام سجاد علیه السلام، خریدن چشم مردم و خود نمایی کردن و خود رو به رخ دیگران کشیدن، ثروت خود رو و مثلا تمکن خود رو، امثال اینها رو، موقعیت خانوادگی خود رو، همون چیزی که حالا از این نسبهای بالاخره وهمی و امثال اینها به رخ کشیدن. از اینجا شما میبینید این پیرایه ها هست، در حالی که مهریه یک هدیه است، یک هدیه.
نکته خیلی ظریفی رو شما اشاره فرمودین، فرمودین که مرزش رو باید اجتهاد کرد و پیدا کرد، اگر هم آدم نمیتونه مشورت کنه با کارشناس این موضوع، نه اینکه از این طرف بیفتیم. حالا کسانی که هر آقای حاجی اکبری میشنون از امشب دیگه هر جا خواستگاری بود و جلسه مهری بود و جلسه چیز دیگه، بیان یه حرفای عجیب غریب، اصلا مهر دیگه نیاز نیست، شأن چیه؟ شأن در نظر گرفته بشه، ما اضافه نکنیم بر شأن.
همینطور ببینید، یعنی اونجایی که واقعا شما میبینید این مسئله دیگه مسئله خرید و فروشه. ببینید چون وضع مهریه، وضعش برای جلب محبت و اصلش برای یک نوع مشارکت و سهم آوردن برای شکل گیری زندگیه. و جالبه که وقتی من عرض کردم که اصلا مهریه نقده اصل مسئلهش، این چیزایی که حالا باشه تا بعد کی داده کی گرفته و خواهند داد و این همه شوخی هاییست که ما اضافه کردیم، رفتی واقعا به مهریه اصلی نداره. مهریه اصلی در همون جلسه چیزیست که تقدیم میکنن به عنوان سرمایه برای زندگی، و سنت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. مهریه رو از امیرالمومنین حضرت گرفتن، باش جهیزیه خریدن، همون جهیزیه مختصری که باید میآوردن. میخوام عرض کنم که اینا چیزیست که ما اضافه میکنیم و یه باید ها و نباید هاییست که باید فلان چیز باشد، و این بایدی که میگه دخترت رو بدبخت میکنی، محرومش میکنی از یک همسر خوب، از یک پیدا کردن یک شوهر مناسب مؤمن مثلا تحصیل کرده متدین، محرومش کردی به خاطر آوردن اسم یک امر مادی که هیچ دخلی توی سعادت و خوشبختی امروز و آینده این بچه ها نداره. این اضافه هاست. یا مثلا فرض فرمایید که در ارتباط با مراسم، این مراسم های متعدد و متنوع با هزینه های آنچنانی، مخصوصا اونجایی که تحمیل میشه به خانواده هایی که تو شرایط بالاخره متوسط یا پایین تر از متوسط هستن، تحمیل میکنه و نمیدونم جشن آنچنانی باید بگیریم، سالن کذا مثلا باید گرفته بشه، لباس عروس مثلا فلان جور باید پوشیده بشه، از این چیزه، این بایدها رو از کجا ما آوردیم؟ این از کجا اومده؟ منشأش چیه؟ شما میدید هیچ رفتی به دین نداره، کاملا تصرف هاییست که ما تو این حوزه ها انجام دادیم. یه جاهایش تصرف ها، اون پیشنهادها معقوله، منطقیه، آسیب به مقصد زندگی، مقصد ازدواج نمیزنه، بار اضافه نمیکنه، بگو مگو درست نمیکنه، تلخ کامی درست نمیکنه. یه جاهایی نه، این چیزایی که ما میاریم، این بایدها و نبایدها و اضافات، شما ملاحظه میفرمایید اصلا اصل جریان زندگی رو زیر سوال میبره و اون هزینه های غیر منطقی رو درست میکنه. در ارتباط با همین مسئله حج و عمره که حالا به عنوان محل بحث ما زیل بحث حج و قربانی و اینها بود، خب باز یه مثالش با همین مسئله ولیمه هاست که باز من اشاره کردم. خب ولیمه یک عنوان مستحبه که انجام بدن، خیلی هم خوبه، توصیه هم شده. اولا توصیه شده، آیا نمیتونه جایگزین داشته باشه؟ اگر در یه شرط خاصی بودیم، یه نیاز دیگه وجود داشت، حالا خیلی خوب میخوایم انجام بدیم، آیا نمیتونیم ساده تر و مناسب تر بگیریم؟ آیا باید به قول شما حتما توی سالن فلان باشه و چند جور غذا و این همه اسراف و به رخ کشیدن ها؟ خب اینا چیزاییه که ما اضافه میکنیم، هزینه های غیر منطقی. یا مثلا میهمانی، خود ضیافت جز مستحبات فوق العاده مؤکده، در شما روایاتش رو که میبینید اصلا حیرت میکنید، کجا میهمانی و میهمانی دادن، شما میبینید چقدر مورد تأکید قرار گرفته. خب همین میهمانی که محبوب خدا و سنت اسلامی و مورد تأکید اولیاء خداست، میبینید وقتی میفته تو باب تکلف و نمیدونم باید حتما تحت شرایط خاص کجا قرار بگیره، سفره آنچنانی، غذاهای آنچنانی و امثال اینها. و اون مثلا سختگیری ها میبینید تبدیل میشه به یک امر تلخ برای خانواده، یه بار سنگین که اسم میهمان که میاد باید بفرمایید دنبالش حقوق و گشایش و احساس خوب و امثال اینها باشه، خوشوانش احساس نامناسب و داخل خونه رو سخت کردن مخصوصا برای اهل منزل و امثال اینها دشوار کردن. حالا چیه که باز مسئله اینه که نباید کم بیاریم، باید بروخ بگیم. ببینید یه وقت اینه که انسان برای میهمان حد بالایی از احترام رو قائل میشه و در توان خودش پذیرایی مناسب انجام میده، این توصیه شده. اما یه وقتی که نه، تو داری به اهلت فشار میاری، به جیبت غیر منطقی فشار میاری و کار رو برای اون میهمان هم سخت میکنی، فردا اون میخواد به شما جواب بده، میخواد شما رو دعوت بکنه، یعنی اون رو هم میندازی توی یک تکلف اضافه ای. اون اضافه هاست که تکلفه. یا مثلا فرض کنید در ارتباط با تو عالم دوستی و رفاقت، دوستی و رفاقت که انما المؤمنون اخوه و اون همه باب به اصطلاح اصدقاء، دوستان، دوستان خدایی، دوستان ایمانی چقدر سفارش شده و یه باب وسیعی داره. خب تو عالم دوستی تکلف ها یک وقتی که وارد میشه، ببینید دوستی رو چه به روش میاره، اون توقعات عجیب قریبی که انسان از مثلا رفیقش داره و اونو میندازه تو محضور، میندازه تو چالش. شما ملاحظه بفرمایید عزا یکی از جاییست که حالا کسی از دنیا رفته، البته این میدونید دیگه، گرفتن مثلا مراسم همراه با ولیمه و حاشیه های آنچنانی اصلا دینی نیست، اینو دوستان بدونن، این هیچ ربطی به اونی که ولیمه هست مربوط به عروسی و مربوط به امثال
زیارت و این،
بله بله، ولی اصلا تو چیزی به نام عزا مثلا کسیش از دنیا رفته،
اصلا نیست که مرسوم بوده تا مدت ها براش قضا تبخیر
بدن، بله بله، اصلا مکروه هم هست، مکروه، بله. خب شما تصور رو فرمایید یک امر مکروه
ناراحت میشه، میگین که خیرات نکردن نکنید،
بله بله، که این حالا باید یه سفره هم بندازه، یعنی به اون عزایی که مصیبتی که درش وارد شده چند تا اون مصیبت اضافه میکنه، اینا تکلفه. علاوه بر این که بعد سفره های آنچنانی، بعد برای مسابقه من نباید برای پدرمون مثلا کم بذاریم بچه ها، بعد اختلافی که تو خانواده میفته تو بچه ها میفته،
فکرم مصیبت که اگر کارو کردیم
مثلا روح اونو شاد کردیم
و الاو از ما ناراحت
میشه، در حالی که کاملا برعکسه. و بعد سالون فلانی رو باید میگرفتیم، گلهای آنچنانی باید دست به گل نمونم فلان چیز رو باید میووردیم، اینا همش اضافه هاییست، این بایت ها و نبایت هاییست که اسمش تکلفه، هیچ ربطی به دین نداره، بلکه آسیب هم به رفتار دینی ما میزنه.
اگر اشتباه نکنم، حالا تو این فاصله میخواییم آیه از قرآن رو هم بشنویم، آنچه که مشاهده کردم حس میکنم تو حوزه وفات ما خیلی فعالیم تا حوزه ازدواج، یعنی رصدی که من کردم شرکت هایی که به وجود آمدن میگن که شما کسیتون فوت کرد بسپرید به ما، حالا آمبولانسش رو مثلا تشریفاتی میکنیم، دستگل ها رو فوقلاده میکنیم، سالون های متعدد و حالا گارسون های اون سالون این شکلی تو خونتون خدمت میکنن. راجب ازدواج به این شدت من ندیدم تعدد شرکت باشه. اون وقت ما میاییم تو اسلاممون انا همه فهمیدیم شما تکلیف چی داره، میگه تکلف چی، تو اسلام میگه که برای زیارت برای ولیمه ازدواج، همین دو جاست. ما این دوتا رو ول کردیم چسبیدیم به این سومی که به فرمایش شما کراهت هم داره
تازه بعد
میشه اون هزینه رو به کلی خانواده فقیر یتیم داره
و اونجا جای
عذاب برداشته بشه.
اتفاقا جایی که دقیقا جای توصیه است و سفارشه اینه که برای عزیزانتون که از دنیاتون خیرات کنید، مراسم هست، جمع میشن عزیزان، فاتحه میخونن، دعا میخونن، قرآن میخونن، موعظه میشنون، تا اینجاش خیلی خوبه، مخصوصا اگر تو خود مسجد باشه، تو حسینیه باشه، سالون های آنچنانی میگیرن. من اینجا اینجا اصلا شباهتی های سرفی به جلسه مثلا فوت نداره، مثل عروسی شده،
میتینگ شده،
واقعا میتینگ شده، میشینن میگن میخندن،
حالی که میشد یه دعای بگیرن،
اون میرسه به اون مرحوم، اضافاتشو، اون هزینه که میخواید بکنید، این همه گرفتار، این همه نیازمند، این همه یتیم، این همه بی سرپر است، این همه بد سرپر است، این همه کارهای خیر ماندگار، این همه کمک به
مساجد،
این همه جهیزیه، این همه روشن کردن چراغ زندگی های جدید. تو به نام اون کسی که از دنیا رفته 10 تا چراغ روشن کن با همین خرجی که میخوای بکنی، بعد تو خرجی رو
میشه.
اینا تکلف هست. یعنی به نظر من ما باید یک نهضت پیرایش جامعه از تکلف ها رو، یعنی حرکت ملی میخواد، این بازگشت به سبک زندگی اسلامی و الهی که رهبر خردمند و دوراندیش انقلاب اینو به عنوان سیرت تمدن اسلامی و متن تمدن اسلامی مطرح فرمودن با اون بیان زیبا و تفصیلی. خب باید خیلی از این اضافه ها رو ما برداریم از زندگیمون، خودمون رو آزاد کنیم، زندگیمون رو شیرین کنیم، روان کنیم. این اضافه ها، این بار اضافه ها، این واجبات و محرماتی که ما درست کردیم نشستیم دور هم، یا این چون مثلا در طایفه ای ما بوده یا توی شهر ما بوده، حتی شما ملاحظه می فهمید این ایام بالاخره ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام رو ما پشت سر گذاشتیم و در آستانه اربعین حسینی هستیم صلوات الله و سلام علیه. خب ببینید ما دیگه شیرین تر و مقدس تر از بفرمایید مثلا عزاداری سید شهدا علیه السلام چی داریم
که ممکنه اینم دوچار آفت.
بله، همین که میتونه باعث رشد ما بشه، نورانیت بیاره، جامعهمون رو پیش ببره، اونجایی که میفته تو چشم و همچشمی بین هیئت‌ها، اونجایی که میفته توی خرجهای آنچنانی و به رخ مثلا طرف مقابل کشیدن، ملاحظه میفرمایید. و باز شما خط رد پای این تکلف رو تو اینجا هم میتونید ببینید. و به هر حال باید اقدام بکنیم دیگه، عزیزانمون کمک بکنن، حتی مصداقهایی که تو تجربه های زندگی شخصی و زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعیشون دیدن، این تجربیات رو بنویسن بفرستن. اینا وقتی مستند بشه، همجور که فهمیدید زمینه این بحث ها میشه و میشه ازش تحلیل های اجتماعی به دست آورد، به اون نمونه هایی که بالاخره عزیزان رو میفرستن و یک نوع پیمایشه دیگه، یک پیمایشی به دست ما میده و خیلی کمک کنند. ببینید به هر حال تکلف یک آفت بزرگه. امام سجاد علیه السلام با این کلمه رقلم این آسیب بسیار خطرناک و جدی رو مطرح میکنن و تحلیلش میکنن، میگن تکلف خروج از فطرت، خروج از طبیعت و خروج از ناموس خلقته. یعنی شما گرفتار شدید، دارید گرفتار میشید به تدخون به تعبیر حضرت، یعنی جو خودنمایی، خود فروشی، خود رو مطرح کردن، ریاست طلبی، ثروت طلبی و خود برتر بینی، خود برتر خواهی، ایناست مسئلهش اینه. و دعوت میکنن حضرت به بازگشت، به صفا، به صمیمیت، به آزادگی، به سبکباری. دارد میفهمید به سبکبار بودن که گفت غلام منت آن، یعنی رها کنه انسان خودش رو از این اضافه ها. وقتی
غلام منت آنم که زیر چرخ کبود و هر چه رنگ
تعلق
زیرد آزاد،
اون همون همینه، همین تکلف هاست از جمله. خب پس یک بخشی اینه که انسان خودش رو به این ترتیب اسیر میکنه، یعنی اینا رو میبنده به دست و پای خودش و خودش رو در فشار قرار میده. الان من یه فهرست میگم براتون که ببینید چه خبره. یه بخشی هم کسانی که تو خطوط تماس اجتماعی به کسانی زیر دستشونن، مثلا مثل پدر که بالای سر خانوادشه، مادر که بالای سر بچه هاشه، معلم که تو کلاسه، مثلا مدیر که بالای سر یک مجموعه است، یا حتی نه افرادی توی بالاخره جامعه رفت آمد دارن، فعالیت هایی رو دارن، تو تماس های اجتماعی یه بخشی از تکلف هم اینجاست. یعنی یه بخشی انسان این رو برای خودش فشار وارد میکنه، مصیبت بارتر اون وقتیست که سلیقه های خودش رو، سلیقه های خودش رو و این باید و نبایت های نفسانی خودش رو و به رخ کشتن های خودش رو تحمیل میکنه، میاره تو فضای اجتماعی. و اونجا چه مصیبتایی پیش میاد، این خودش فرد مثلا تو خانواده فکر میکردم مثلا به خدا پناه میبریم، یه پدر متکلف
بچه هاش دینگوری
چه به روز بچه هاش میاره، چه به روز همسر این خانواده میاد، یه مادر متکلف با اون باید نبایدهای عجیب غریبی که دائم میذاره بالای سر فرزندش، باید این طور بپوشی، باید این طور بگی، باید این طور بخوری، باید این طور بخوابی، اینقدر باید نباید و فشار درست میکنه، در حالی که اینا یه فهرست طولانی از این بایدها و نبایدها ریشه های تربیتی، عقلانی، شرعی نداره و دخالتی در خوشبختی بچه ها نداره، صرفا یه تکلف ها و اضافه های
ما که بچه بودیم این کارا رو میکردیم،
این کارا رو میکردیم،
حالا بچه ها این کارا
رو، یا حالا مثلا فلان کس اینجوری داره رفتار میکنه که من باید. خب پس این همیشه اون فشار اضافه
که پدری تجارب عنوان یک کلت کمی فضا ترتیب بشه با اجازتون ما که بچه بودیم پدر بزرگ ما وقتی نماز میخوند کسی جرأت نداشت نفس بکشه در حالت حکومت نظامی این اصلا کجای دین ما داریم همچه چیزی؟
بله این چه از کجا در اومده؟ من حتی نگاه میکردم، حالا میگم این صحبت دراز دامن حقیقتا، الان چون خواستم یه نشته دیگه رو بگم اینم بر میگردم باز چون مناسبتی با مسئولیت خود من هم داره، مثلا فرض فرمایید که تکلف هایی که الان ما در ارتباط با مساجدمون داریم به خودش باز یه فهرسته، یعنی یه جاهی رو شما ببینید مثلا در ساخت مسجد شما ببینید مؤمنین گاهی گرفتار یه تکلف هایی شدن که اینها اصلا ربطی به مسجد اسلامی نداره، سلیقه های ماست، سلیقه هامون رو تبدیل کردیم به باید نباید، اضافه کردیم، بار کردیم روی مسجدی که گاهی از حالت مسجد بودن اصلا خارجش کرده و خرج های اضافه و برج های غیر منطقی اونجا اضافه کردیم و همسالیم. من یه دو تا نکته رو اینجا سریع عرض کنم، دو یادآوری مهمه در صورت با بحث ماست. یادآوری اول اینه که ببینید آیا دقت، سلیقه و جدیت در انجام تکالیف الهی تکلفه؟ پاسخ اینه که قطعا نه، یعنی اونجایی که ما تکلیف الهی رو که متوجه ما شده میخوایم حالا انجام بدیم، در انجام اون تکلیف الهی اگر ما دقیق باشیم، اگر ما سلیقه به خرج بدیم،
نه وسواس،
آفرین، چون این زمینش بود که به این شرط که به دام افراط نیفتیم، پس اونجایی که ما سلیقه به خرج میدیم، اونجایی که در انجام تکالیف الهی اهتمام داریم، اهتمام خاص و جدیت فوق‌العاده‌ای داریم، اینا اسمش تکلف نیست، اینها حسن انجام کار و اتقان عمله و قطعا مطلوبه، منتها شرطش دقیقا همین جمله است که شما فرمودید، شرطش اینه که ما به افراط و وسواس مبتلا نشیم و همونطور که عرض کردم گرفتار دام تکلف نشیم. نکته دوم، این پس یک تفسیر بود، تفسیر دوم اینه که یه وسوسه شیطانی در ضمن بحث تکلف مطرح میشه. اون وسوسه شیطانی اینه که به بهانه بی تکلفی، حالا این طرف رو ببینید، به بهانه بی تکلفی با این کلماتی که شما ببینید، این کلمات خیلی کلماته که ما گاهی زیاد میشنویم، آقا راحت باش، سخت نگیر، با این کلمه راحت باش و سخت نگیر و امثال اینها و تکلف نداشته باش، از خواهی میکنم از محضرتون، شلختگی، بی نظمی، بی انضباطی، بی آری، تنبلی، ناآراستگی و امثال اینها رو ممکنه ما یه وقت بخوایم مطرح بکنیم، اینم حواسمون باشه، یعنی به هیچ وجه اونی که در سیره اولیاء خدا هست و در سبک زندگی اسلامی هست، آراستگی هست، تکلف نه، گرفتار مد و نمیدونم تبرج و بروخ کشیدن، ولی آراستگی، معتب بیرون اومدن، معتب بیرون اومدن از برای آقایون، لباس مناسب داشتن، اینا هست، اما تبرج نیست، اون تکلف هست. بنابراین اگر یک کسی مثلا حالا خواست نظم داشته باشه، یا تکلف سخت نگیرید، این تکلف
لباس همرنگ داره ها، مثلا میگه بی تکلف تو لباس بی ارتباط با هم دیگه
انتخاب میکنه،
میخوام راحت
گاهی مثلا از کنم مثلا با لباس داخل خونه در بیارم میان بیارم، قرار این که مواظب باشیم بی نظمی، تنبلی، عرض محضرتون ناآراستگی و امثال اینها رو، بی انضباطی و امثال اینها رو نیاریم ذیل کلمه بی تکلفی قرار بدیم. نخیر، اونا بیاریه، اون بی تنبلیه، اسمش تعریف شده ایه و کاملا ناهنجاره و ضد ارزه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
خب من با اجازتون به یه سوال میخوام جواب بدم که چرا تکلف؟ من از کجا میاد؟ یعنی این ویروس ها از کجا وارد میشه و منشأش چیه؟ یک نوع مثلا نگاهیست به ریشه ها. علت این که این مسئله رو هم میخوام تأکید کنم اینه که امام سجاد علیه السلام رو اینجا ریشه یابی کردن، یعنی تو تحلیل، یعنی متکیه به روش حضرت علیه السلام. وقتی ما مراجعه میکنیم و میخوام ببینیم ریشه چیه، من تو ضمن بحثا بعد نمونه هاشو گفتم خدمت عزیزانم، مثلا عرض کردم که خیلی جاها محصول بدفهمیه و جهله، مثلا همون نکته که فهمیدید، اشتباه گرفتن شأنه با اینکه الان مثلا اون کاری که مصلحت من هست و ضروریه باشه چیه، بین اینها رو گاهی مثلا ممکنه شخص اشتباه مصداقی داشته باشه، اشتباهات مفهومی داشته باشه. پس یه جاهایی محصول این جهل و نادانی و مثلا بدفهمی و امثال این هست. اما از این محور که بگذاریم، بیشتر اون چه که تحت عنوان تکلف توی جامعه ما و تو رفتارهای ما شخصی، خانوادگی، اجتماعی، مدیریتی دیده میشه، برمیگرده به این بخشی که ما ازش تعبیر میکنیم به خودخواهی، به برتری جویی و خود بزرگ بینی. حالا من کلمه‌ای رو که حضرت به کار بردن دوباره خدمتون عرض خواهم کرد، به قدرت طلبی، ریاست طلبی، ثروت طلبی. برمیگرده ریشه ای تر بهش نگاه کنیم به نفاق. در ارتباط با این رفتارهای دینی که من الان فهرست کردم محضرتون نمونه هاش رو، خیلیش دید دیگه اینن عناوین دینیه ولی گرفتار آفت تکلف شده. اینجاها رو که شما نگاه میکنید، مسئله ریشه ای ترش همین مسئله نفاقه و ریاست. مسئله ریا، اینکه استفاده ابزاری از دینه. یعنی اونجا میده اصلا بحث دین نیست، که اصلا بحث عزاداری نیست، اصلا بحث مثلا ولیمه دادن به عنوان یک وظیفه دینی و یک امریز که خدای متعال میپسنده نیست، اصلا این حرفا نیست. من از یک عنوان دینی که حالا یا مسجد سازیه یا نمونم عزاداریه یا مهریه است یا فرق بسنم هدیه دادنه یا میهمانی و ضیافت ولیمه است استفاده میکنم برای اینکه خودم رو مطرح کنم،
خوشحال
کنم. این باید هر کسی به خودش مراجعه کنه، به شخص، به ذات خودش. و آیش هم خوندیم که علیمون به ذات صدور، خدای متعال اونجا رو نگاه میکنه. حالا آیه که خوندن امشب برامون، هو معکم اینما کنتم، خدای متعال با شماست. خب ببینید ایناست و ببینید ظاهرگرایی و تصنعه خیلی چیز وحشتناکه. یعنی ما این برای چشم مردم و نگاه مردم فارغ از تأمین رضای الهی اصالت وقتی قائل میشیم، وقتی اصالت قائل میشیم،
یعنی اونها رو هم کاره میدونیم
و اصلا اوناست، مسئله اینه.
میخوام مهمونی بدم، اگه حاجی حجری اکبری میان یه کاری کنم که چشمشون جلوه بیان مهمونی،
یا به رخ مثلا رقبا و دیگران بخوام بکشم. پس این توی این نمونه هایی رو که عرض کردم توی تحلیل های شخص و شخصیت خودش رو نشون میده. از نظر اجتماعی هم ما مبتلاییم. پس من اینجا که عرض کردم مثل بدفهمی و خودخواهی و برتری جویی و بدونم قدرت طلبی، حالا اسم بعدیشه، یا مثلا نفاق و ظاهرگرایی و امثالی که میشه به اینا نمونه اضافه کرد، امام علیه السلام تحت عنوان تدهقن ازش یاد کرد، با این واژه تحلیلش کردن که یه جور مثلا کت خدا چی؟ کت خدایی کردن و مثلا خود رو
کت خدا پنداری،
حرکت خدا پنداری آفرین. خب اما یه بخش دیگه هم اجتماعیه. در محور ریشه یابی های اجتماعی کاملا برمیگرده به فرهنگ و سبک زندگی شیطانی که درست نقطه مقابل سبک زندگی رحمانی و خدایی و اسلامیه. اونجاست که ارزش ها وارونه میشه، اونجایی که گفتمان ثروت به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم، گفتمان ثروت، گفتمان قدرت حاکم میشه. بعد در ذهنش تبرج و تجمل گرایی و اینا همش میشه ارزش. و اینکه فلان کس چجوری میخواد بیاد به چرخه، چجوری میاد بیرون، میشه یک ارزش. فخرج علی قومه فی زینته، زندگی های قارونی و مثلا ماشین آنچنانی رو سوار بشه را بیفته بیاد تو خیابون ویراج بده، که اندن مثلا این شده. اگر جامعه این چیزها رو پذیرفت تو فرهنگ عمومی خودش به عنوان چیزی که ارزشه، این جامعه دیگه در باد فناست. اگر دیده شد و ضد ارزش تلقی شد، گاهی هست ما تو میگیم اینا این ضد ارزشه، ولی اینا ارزش تلقی شد. از دامنه همین هاست که این مسابقاتی که تحت عنوان مسابقه تجمل‌گرایی و تبرج و خودنمایی و امثال این هاست توی جامعه رونق پیدا میکنه. من یه روایت هم براتون بخونم و بحث رو با این روایت نورانی جمع‌بندی بکنم
انشاءالله،
که از امام صادق علیه السلام، یه روایت هم از امیرالمؤمنین علیه السلام.
دو دقیقه هم زمان داریم.
بله، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن این ریشیابیه، التکلف من اخلاق المنافقین. بله، این حکایت از اینه که این شخص گرفتار نفاقه، شخص متکلف. ریشیابی وقتی میشه از داره شخصیتی، پشت صحنه شخصیتش بالاخره وارونگی داره و نفاق داره. نکته روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن المتکلف، شخص متکلف، ظاهره ریا، ظاهرش همین خودنمایی و خلاصه جلب چشم هاست، و باطنه نفاق، که اون پشت صحنش نفاقه.
خلاصه این که تکلف رو عینه منافق
اینه فهم. بعد از فرمودن این ریا و این نفاق دو بالی هن که متکلف با اینها زندگی میکنه و پرواز میکنه. و لیسه فل جملته، بعد از آن جمع‌بندی کردن همونن با خبر باشید، تکلف از اخلاق صالحین نیست، من اخلاق صالح ولا من شعار المتقین، جزء سبک زندگی متقین نیست تکلف در هر بابی که باشه. این جالبه ها، این دقت کنید، ولا من شعار المتقین التکلف فی ای باب کان، تو هر زمینه ای از این مصداقهایی که گفتیم شما یه تکلف رو پیدا کردید، تکلف نه رفتی به صالحین داره
نه رفتی
به متقین داره.
دعا میکنی تجاهش
دعامون همین از امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادی است که فرمودن خدایا به تو پناه میبرم، من تعاطل کلفه، در دعای هشتم به تو پناه میبریم از اینکه گرفتار تکلف باشیم.
الهیم خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.